وقتی یه بچه تمساح به دنیا میاد یاد میگیره که چطور این علائم رو بفهمه و در طول زندگی ازشون استفاده کنه. اونا مثل خیلی از حیوانات دیگه از تارهای صوتیشون برای ارسال پیام کمک میگیرن، با این تفاوت که این تنها راهشون نیست. مرسومترین روش تمساها تولید صدا به وسیله ضربه دست یا پا توی آبه. نوساناتی که با این روش به وجود میاد مسافت توی رو میتونه طی کنه و تمساهای دیگه اونو دریافت کنن در حالی که مفهومشو درک میکنن، مفهومی که ما آدم ها قادر به تحلیلش نیستیم. دانشمندا موفق شدن تمساهای خاص رو از روی نعره‌هاشون تشخیص بدن و این یعنی تمساها به راحتی میتونن هم نوعان و جفت‌های مناسبشون رو با این شیوه پیدا کنن. اونا در برخورد با هم با حالت و حرکات بدن منظورشون رو منتقل میکنن، روشی که حیوانات بزرگتر کوچکترها رو باهاش میترسونن و یا ماده‌ها رو به خودشون جلب میکنن یا جای بهتری رو برای دراز کشیدن زیر آفتاب مال خود میکنن.
خب 9:31 است، بریم بشنویم صدای گرم شما رو که با برنامه خودتون کاوشگر تماس گرفتید.
سلام و خسته نباشید از برنامه خوبیتون. من یک مرغ مینا دارم، چند کلمه حرفش یاد دادم. مینا سلام چطوری؟ ولی میخواستم بگم تو حیات وحش مرغ ها با صدای زوزه همدیگر صدا میکنن، تو دلش هم زوزه میکنن، کیلومتر صدا به همدیگه میرسه. من یه چیزی پیدا کردن، یه غذایی پیدا کردن، به همدیگه اطلاع میدن به همین زمان.
آره واقعا بعضی رفتار حیوانات خیلی خنده داره آدم دقت که میکنه. دوستی پیامک زدن و گفتن که سلام، انیمیشن آب یا بالا اشاره داره به یک جهانگرد که دستگاهی ساخته بود که روی سگ‌هاش نصب کرده بود و اونها با استفاده از اون با آدم‌ها صحبت میکردن. خیلی انیمیشن جذابی بود.
سلام علیکم راجع جوان کاوشگر. معماری هستم از 250 سال پیش تا حالا، مثلا تهرانی ها علاقه به کبوتر داشتم، تو خونه هاشون کبوتر، قناری، سره و مرغ مینا که تساموزه و بهش حرف یاد میدن و توتی و کاسکو.
سلام، من بچه روستا هستم، سگهای گله ما هم به خوبی حرف ما رو میفهمن، هم با حرکاتشون میفهمیم چی میگن هم که میتونیم باشون ارتباط برقرار کنیم. مثلا سگ داریم، وقتی گوسفند زایمان میکنه بهش میگیم پیش گوسفند بمون، تا موقعی که گوسفند به دنیا نیاد، تا مادرش پیش گله نیاد، سگ میمونه پیششون. سلام، قاسم از شهر کرد هستن، گفتن امروز رادیو اعلام کرد دانشمندان فهمیدن گاوها با هم دوست میشن. سالها پیش مادر بزرگم میگفت دوتا گاو با هم الفت میگیرن، هنگام دوشیدن گاو برای شیر میخوند تا شیر بیشتری بده و اگر نمیخوند شیر کمتری میداد. آره دیگه اینو هست دیگه.
در خصوص صدای حیوانات، ما جلوی خونمون 8 تا سگ هستن که اینا با هم زندگی میکنن. اینها با هم دیگه با یه صدای خاصی صحبت میکنن، مثلا یه نوع واق میکنن که یعنی احساس خطر کردن، یه هوی همشو بلند میشن و راه میرن. یه نوع واق هست که همشو میترسن و میرن یه گوشه قایم میشن. یه نوع واق هستش که یعنی برای ما غذا اومده، یه هوی همشون دم تکون میدن. این نوع واقهای اینا نشوندنده یعنی بقیهشون متوجه میشن، هر کدومشون به اون یکی میگه و حالت چهرهشون تغییر میکنه.
یه یه دوستی سوال خوبی مطرح کرده، گفته آیا یه گربه ایرانی با یه گربه اروپایی میتونن با هم صحبت بکنن؟ زبان همدیگر رو میفهمن؟ چه جوریه؟ ما هم نمیدونیم واقعا. میپرسیم از کارشناس.
میرم شمال، یکی از روستای شمال، دمدمای اذان صبح صدای شغالا رو که دست جمعی شروع میکنم به جیغ زدن میشنوم. بار اولی که این صدا رو شنیدم فکر میکردم که برای اهالی روستا ممکنه اتفاقی افتاده باشه. خواستم حالا اینو مطرح کنم که خیلی عجیبه این که چرا تو اون تایم شغالا شروع میکنن دست جمعی صدای شبیه صدای جیغ زنا رو درآوردن، و اینکه حالا چی میگن و چرا تو اون تایم. خیلی برام موضوع جالبی، حالا اگه بشه اینم بحث بشه ممنون میشم. کندری هستم از تهران.
یه پیامک دیگه بخونیم. اشاره دارن ایشون هم به همین خبری که مثل اینکه نیم ساعت قبل برنامه ما پخش شده از خبر رادیو جوان که دانشمندا کشف کردن که گاوها با هم میتونن دوست بشن. گفتن ما توی زبان کردی ضرب المثلی داریم که میگه دوتا گاو که کنار هم باشن رنگ و خوی همدیگر رو میگیرن. هست دیگه، این موارد در بین حیوانات مختلف وجود داره که بشر هرچی جلوتر میره حالا با تحقیقاتی که روی حیوانات انجام میده به این نتایج جالب هم دست پیدا میکنه. دوستی هم نوشته سلام آقای رسولی فرار کرد. کجا فرار کرد؟ هستم اینجا هم من در خدمتتونم. برگردیم سر حیوانات و ببینیم که چه چیزهای جالب دیگه در مورد حیوانات میدونیم. یه نکته، حالا اتفاقی که در جامعه افتاده، یه مقایسه بکنیم با دلفین ها. الان یه لایحه مطرح شده، لایحه یک فوریتی در مجلس، که قرار زبان انگلیسی رو از مدارس حذف کنن. حالا خیلی ها اومدن سوال مطرح کردن که چرا این کار رو میخواید بکنید اگر این حذف بشه، چه زبان دیگری و اینها. کاری به اینها من ندارم، این رو میخوام بگم که همونطور که ما میتونیم یک زبان دوم یاد بگیریم، مثلا الان در ادامه این لایحه اومده که چون 20 سال دیگه مثلا چین میشه قدرت اقتصادی دنیا، به جای زبان انگلیسی بیاید زبان چینی رو در مدارس تدریس بکنید، که خیلی شرایط سخت خواهد بود و نمیدونم نمراتمون در درس چینی چه خواهد بود و آیا توی کنکور هم میاد یا نه، داستانی بشه. حالا دلفین ها هم میتونن زبان دوم یاد بگیرن، حالا اینکه اون زبان دومشون انگلیسیه چینیه اینا رو دیگه خودشون بهتر میدونن. چجوری فهمیدن که دلفین ها میتونن زبان دوم یاد بگیرن؟ اینها به هیچ عنوان با نهنگ ها در ارتباط نبودند. در کجا؟ در لندن، در یک پارکی تعدادی دلفین بودن که توی فرانسه، دلفین های پارک آبی فرانسه در طول نمایششون در معرض صداهای ضبط شده ی والها بودند. بعد زمانی که اینها میرفتن و استراحت میکردن، در هنگام خواب اون صدای والی که در طول نمایششون شنیده بودن و هیچ ارتباطی با والها نداشتن رو در خواب تکرار میکردن، یعنی باز تقلید میکردن، و از اونجا فهمیدن که پس یه دلفین توانایی تقلید کردن، توانایی یاد گرفتن یک زبان دوم رو داره، در حد همون حیوانات دیگه، نه اینکه بیاد به زبان انسان ها سخن بگه. یا مثلا در مورد توتی ها، ما همیشه فکر میکنیم که توتی ها حیوانات یا پرندگان تقلید کاری هستن، فقط شما مثلا بهش بگی سلام، سلام بهش یاد بدی، اونم میتونه بگه سلام، در صورتی که اینها مکالمات انسان ها رو هم میتونن یاد بگیرن، یعنی در مرور زمان میتونن یاد بگیرن که زمانی که بهش میگی سلام اونم باید جواب تو بده سلام، زمانی که مثلا میگی چطوری اون بگه خوبم، تو چطوری و اینجور چیزها. یعنی اینها حالا نمیدونم یک جهش نسلی درشون اتفاق افتاده طی سالیان مختلف، مثلا از زمان علی بابا که یک توتی یا مرغ مینایی داشت تا به الان اینها جهش نسلی درشون اتفاق افتاده یا بوده از اول، و اینا رو کارشناسا بهتر میدونن. خب خانم دکتر نجفی پشت خطن، خیر، ادامه بدیم تا بتونیم با ایشون صحبت بکنیم. ماهی ها هم زبان اشاره جالبی دارن، البته نه به شکل ماهی که مثلا حالا یک نفر اگر خدای نکرده گونگ باشه یا زبان صوتی نداشته باشه از حرکات دستش استفاده میکنه برای بیان مطلبش، از تکون دادن بالهاشون استفاده نمیکنن. گروهی از ماهی ها که ماهی های گوپر مرجانی نام دارن، هنگام شکار طعمه خودشون رو مثل یک تصویر پولاروید تکون میدن تا از سایر اعضای گروهشون کمک بگیرن. وقتی طعمه اونها وارد دام شد، بینی های خودشون رو به سمت اون طعمه میگیرن و یه رقص کوچیکی انجام میدن تا حضور اون تو عمر رو اعلام بکنن. زمانی که این جلب توجه کرد این اتفاق، از همین سیگنال برای قرار گذاشتن برای شکار هم استفاده میکنن و حالا مثلا میگن که چه میدونم دو روز دیگه یه هفته دیگه باز یه شکار داریم، حالا اینو که ترتیبش رو دادیم تموم شد، مثلا دو روز دیگه فلانجا باشید، اونجا هم یه دامی پهن میکنیم و تعدادی شکار رو در واقع میگیریم و میتونیم از این طریق به هدف خودمون برسیم و خودمون رو سیر بکنیم و از اینجور موارد. خانم دکتر نرگس نجفی پشت خط تلفنی کاوشگر هستن، دکترای بیوسیستماتیک جانوری. خانم دکتر سلام، صبحتون بخیر.
الو.
سلام خانم دکتر.
سلام، احوال شما؟
حالتون چطوره؟ صبحتون بخیر.
خوب هستید؟
زنده باشید. قربان
شما. سلامت باشید.
بیوسیستماتیک جانوری یعنی چی؟
والا رشته در واقع سیستماتیک طبقه بندی برای جانوری هست.
آها، و معادل فارسی داره؟ بیو که میشه زیستی، سیستماتیک هست؟ هم
در واقع یعنی تو چیز همون بیو سیستماتیک جانوری میگن، در واقع رده بندی گروه های جانوری هم حساب میشه. آها. علوم جانوری هم بهش میگن، ولی خب تخصصش همون بیو سیستماتیک جانوری.
خب ما میدونیم که توی علم رفتارشناسی حیوانات صداشناسی
بله؟
زیستی داریم.
بله؟
چرا اصلا بشر رفته به سمت مطالعه کردن همچین رشته‌ای؟ چه سودی برش داره؟
رشته بیوسیستماتیک؟
هم بیوسیستماتیک، هم اون رفتارشناسی حیوانات، هم صداشناسی زیستی.
چون در واقع یکی از مهمترین فاکتورهایی که توی رفتارشناسی هست مباحث صداشناسیه، چون خیلی از در واقع رفتارهایی که ما توی حیوانات میبینیم، چه از بابت تولید مثل جنس برای انتخاب جفت، چه از بابت ایجاد ارتباط برای اختیار خطا برای هم نوعان خودشون، برای جلب توجه، برای تهیه غذا، اکثرا از صدا استفاده میکنن. یعنی اگر که ما بخوایم رفتارشناسی رو به صورت دقیق و مشخص برنامه‌ریزی بکنیم، یکی از مهمترین فاکتورهای رفتارشناسی صداشناسیه. یعنی از روی صدا خیلی از فعالیت‌های همه جانوران، حالا چه جانوران کوچیک‌تر چه جانوران بزرگتر رو میتونن تشخیص بدن. خیلی خیلی مهمه تو این زمینه.
آها، پس ما میتونیم در زندگی خودمون استفاده بکنیم این رو در واقع، یعنی زمانی که
بله،
مسلط بشیم.
بله.
خب
بله.
برخی کسانی که حالا در مورد آینده برخی مواقع نظراتی میدن و پیش بینی میکنن آینده رو، میگن که شاید ما مثلا در چند سال آینده شاهد اختراعاتی باشیم که به راحتی به انسان این امکان رو بده که با حیوانات بتونه تکلم بکنه. همچین چیزی اتفاق خواهد افتاد؟
از اون بابتی که بخواد در واقع در نظر بگیریم که بتونه زبان حیوانات طوری باشه که ما بفهمیم زبان اونها رو یا اونها زبان ما رو بفهمن، نه، چون در واقع ما اصلا نمیتونیم عنوان زبان رو برای حیوانات به کار ببریم. شاید درست‌تر آواهای ارتباطی یا اصوات ارتباطی باشن که یک حیوان میتونه داشته باشه. اینکه ما بعضی از حیوانات اهلی رو میبینیم بله. که واکنش نشون میدن، همون واکنشی که ما میخوایم به زبان به اون در واقع رفتار خاصی که ما براش نشون میدیم در واقع شرطی شدنه. اونها مفهوم کلمات رو متوجه نمیشن که مثلا ما مثلا به یک سگ میگیم بیا اینجا، در واقع این مفهوم بیا و اینجا رو متوجه نمیشه. بلکه ما اون رو با این صدا و با این در واقع حرکت ها شرطی کردیم به مرور زمان و بعد بر اساس اون هجا و اون آوایی که میشنوه به سمت ما میاد. بله، مفهوم ها رو اصلا ذهن حیوانات به طوری نیست که بتونه مفهوم کلمات رو متوجه بشه. البته هرچی به سمت حیوانات بالاتر میایم، توی بابون ها، توی شامپانزه ها، یه مقدار زبانشون پیچیده تر میشه نسبت به در واقع جانورای دیگه، ولی اونها هم اینطور نیست، اینطور نیستن که میتونن یه مقدار زبان پیچیده تری داشته باشن. برای اینکه باز هم مفهوم ها رو متوجه بشن، نه، چون میدونید سیستم در واقع تولید صدا و زبان تو انسان خیلی خیلی پیچیده تره، از بابت حنجره، از بابت لبها، گونه ها، همه اینها باید با هم سازگاری داشته باشن تا بتونه اون آواها رو بیاره. از طرف دیگه زبان انسان زبان نامحدوده، یعنی انقدر میتونه لغات رو کنار هم بیاره، هم میتونه از گذشته صحبت
آره،
کنه، هم از آینده.
درست خانم دکتر، ولی خب سوال من این بود که ما مسلط بشیم به زبان حیوانات، اونها شاید نفهمن ما چی میگیم، ولی ما بتونیم بفهمیم اونها چی میگن.
بله، الانم هست اینجوری. آها. هست که ما بتونیم متوجه بشیم فعلا که مثلا چه هجاهایی رو به کار میبرن، مثلا موقع خطر چه آواهایی رو به کار میبرن، موقع تولید مثلا انتخاب جفت چه هجاهایی رو به کار میبرن. الان خیلی دارن کار میکنن، ولی اینکه دقیقا مفهوم های اونها رو متوجه بشیم نه. مثلا چرا میشه مثلا نهنگ ها رو یه چند تا صدا برای حرکت های متفاوت یا در حالت های متفاوت مثل حالت های جیغ زدن دارن ماله. به مرور زمان تبدیل میشه به یک سری آوازهای قابل مشخص. میشه با تحقیقات خیلی زیاد ما متوجه بشیم که اونها دقیقا، نه اینکه حالا دقیقه دقیق، ولی تا حدودی متوجه بشیم که منظورشون از اون تولید صدا چیه. ولی اینکه برعکسش باشه نه، من فکر کردم شما منظورتون برعکس این حالت هست. تا حدودی میشه ولی نه تسلط کامل نه، چون میگم زبان حیوانات زبان آنیه، یعنی در لحظه یک آوایی رو عنوان میکنن و بر اساس اون لحظه‌ای که توش هستن، اگر که خطری باشه ممکنه اون آوا متوازی شه، حتی نوع خطر رو هم با آواهای متفاوت عنوان میکنن برای هم نوعان خودشون. و بعد بقیه حیواناتی هم که توی اون اطراف اون در واقع حیوان مشخصی که اون احساس خطر رو دیده قرار بگیرن، اونها همین احساس خطر رو متوجه میشن. یعنی اگر به مرور در اون محیط زندگی بکنن بله. میتونن اون احساس خطر رو دریافت کنن.
بسیار عالی. خیلی کوتاه اگر به من پاسخ بدید در حد بله خیر، آیا گربه‌ای که در ایران زندگی میکنه با گربه‌ای که مثلا توی دانمارک زندگی میکنه اینا زبان همدیگر میفهمن؟
بله.
آها بسیار بله. خیلی عالی. خیلی سپاسگزارم از شما خانم دکتر نرگس نجفی، دکترای بیوسیستماتیک جانوری. خدا نگهدارتون.
خیلی متشکرم. سلامت باشید. خدا نگهدارتون.
کاوشگر. به به، ببینید کی رسیده. آقای سیاوش اردلی، حالتون چطوره؟
خیلی معذرت میخوام که تاخیر کردم. به نام خدا سلام میکنم حضور دوستان شنونده. یه اتفاق خیلی جزئی افتاده بود که من تو اومده بودم رسیده بودم، ولی درگیر اتفاقی شدم که بعد حتما حل میشد. این بود که نتونستم واقعا زودتر بیام برسم به استودیو.
حل شد؟
آره. خب خدا حتی من شروع برنامه‌ام فکر کرده بودم که چی بگم در مورد شما در مورد چه چیزایی صحبت کردید؟ من نتونستم واقعا رو
در مورد خیلی چیزا، این که اصلا چرا حیوانات از زبان
استفاده و پنبنیشا صحبت کردید؟
نه دیگه.
خب خب حتما شما چیزای خیلی جذابی گفتین، ولی یک دو تا موضوع هم من اضافه کنم حالا که فرصت هست.
بگو اینا رو.
اولین پرسر و صدا ترین تحقیقاتی که روی زبان حیوانات انجام شده توسط سو ساویج رامبا، یه خانومی انجام شده بر روی کنزی و پمبنیشا. کنزی و پمبنیشا بونوبو هن. بونوبو میدونی چیه؟
نه.
شامپانزه های قد کوتاهی که خوب. توی کنگو دارن منقرض میشن. خب بونوبو هن. بعد اینا مورد مطالعه قرار گرفتن و در واقع مادر و دختر شامپانزه هستن که مورد مطالعه قرار گرفتن. نتایجی که خانم ساویج رومبا به دست آورده نتایج خیلی جالبی بوده تو زمان خودش. حتی بگذاریم که بعداً بخش قابل توجهی از این نتایج رد میشه. حالا دوستان ممکنه از خودشون بپرسن که نتایج چی بوده. نتایج این بوده که این دوتا شامپانزه چیزایی رو یاد میگرفتن، دوتا بونوبو، و اونی که سن کمتری داشته اون خیلی سریعتر یاد میگرفته، واکنش به زبان نشون میداده و میتونسته کلماتی رو به خاطر بسپره. اما بقیه چیزایی که ظاهرا ایشون در رابطه با ادراک زبان انسانی نوشته مثل این که بعدن اصلا به طور علمی رد شده. خلاصه این کنزی و پمبنیشا خیلی معروف هم تو دنیا. آره. و امکان نداره شما در مورد زبان حیوانات صحبت کنید و با این دوتا مواجه نشید.
حالا
اول برنامه میخواستم برنامه اینجوری شروع کنم که بگم یه روز توی غذاخوری یه خوابگاه دانشجویی دوتا موش میرسن به هم. یکیشون به اون یکی میگه که تو اتاق شما هم دانشجو هست.
این معروف ترین جوکیه که سیاوش بلده و تقریبا سالی 7 8 بار اینو تعریف میکنه.
اون یکی رام میگم سالی 7 8 بار.
کدومه؟
اون اسبه که زنگ میزنه سیرک.
آها آره آره
اون اسبه زنگ میزنه سیرک. بعد میگه که ببخشید برای من اونجا کاری دارین.
آره.
بعد رئیس سیرک میگه که خب هنرت چیه؟ اسبه میگه دوست عزیز دارم باهات صحبت میکنم.
آره.
دو تا به نظرم خیلی مهمه.
و ما انقدر اینو شنیدیم برای بچهای کاوش کرد. مجبوریم بهش بخندیم دلش نشکنه دیگه.
نه نمیخندید که دیگه جدیدم. من خودم انتظار ندارم شما بخندید. چند تا سوال در مورد زبان حیوانات وجود داره که حتما نمیدونم، امیدوارم که حرف تکراری نزنم.
خواهش می‌کنم.
یکی این که آیا حیوانات زبان ما رو میفهمن؟ آیا گونه های مختلف این هفت گونه
این جواب اولیه نه
میفهمن؟ بله زبان ما رو نمیفهمن. بله. علی رغم هر اعتقادی که همه ممکنه داشته باشن که آقا من یه مرغ مینا دارم به خدا حرفاش میزنم میفهمه و نمیدونم، این نمیفهمن. و دوم این که آیا گونه های مختلف زبان همو میفهمن؟
گونه های مختلف مثلا منظورت اینه مورچه و سوسک و اینجور چیزا؟
آره مثلا آیا آلموز حشرن ولی مثلا
گونه هم دیگه
آره آره ولی آره مثلا مورچه ها زبان
سگ و گربه مثلا
سگ ها زبان گربه ها رو میفهمن.
این هم جوابش نهه؟
این جوابش نهه ولی یه تفسیر
میتونن هم دیگر بترسونن
یا رفتارهای هم رو درک میکنن و از رفتارهای هم تاثیر میپذیرن. البته این خیلی گفتن شاهکارم نیست به خاطر اینکه خب ما میدونیم که وقتی که یه آهوی میبینه یه شیری داره دنبالش میدوه فرار میکنه. یعنی از رفتار اون تاثیر میپذیره. بنابراین این برهم کنش های گونه های مختلف نتیجهش تأثیر پذیرفتن از رفتارهای همه تحلیل‌های نسبت به رفتارهای هم دارن.
بله.
ولی بعد از همه بهتر کدوم حیوانا حرف میزنن؟
ببین ما یه دونه پیچیده ترین زبان حیوانات داریم که مال سنجاب مرغزاره یا اصطلاحش سگ دشتی هم میگن، که این میتونه مثلا من محسن رسولیو که میرم سمتش میخواد اطلاع بده که یه همچین موجودی اومده میخواد بیاد ما رو شکار بده شکار کنه شکار بده خدایا
حداقل من یه جوک چند بار میگم. خب
میتونه رنگ لباس من قدم قیافم رو با اون زبانش منتقل بکنه به دوستان. یعنی پیچیده ترین زبانیه که اینقدر جزئیات داره و اینقدر اینکه آره در چه فاصله ای از ما اسلحه داره یا نداره در این حد. ببین چقدر اینا شرفه
باری کلا رمان هم می نویسن. میگن که حیوانا برای اینکه بتونن حرف بزنن باید در واقع یه موضوع خیلی مهم در مورد زبان اینه که زبان به توانایی یادگیری وابسته است. یعنی زبان نمیتونه غریزی باشه.
بله.
اگر دو تا جانور به هم دیگه دو تا موجود زنده به هم دیگه پیام هایی رو بدن و بگیرن، اگر این پیام دادن و گرفتن غریزی باشه اون زبان نیست. یعنی در واقع این زبانی که ما توی این برنامه در موردش صحبت میکنیم نیست. زبان باید قابلیت آموختن داشته باشه. نهنگ های قاتل که مطالعه شدن بهترین نمونه برای یادگیری زبانن.
بله.
ما یک آواز یا جیغ نهنگ های بالغ داریم که آواز زیبایی نهنگ های بالغ میخونن. تحقیقات نشون میده که بچه های نهنگ بچه نهنگ ها خب اینا اول بد جیغ میزنن. یعنی اون جیغ رو به صورت روندی می آموزند. بله. و کم 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 هی این جیغ بهتر میشه، شبیه جیغ نهنگ بالغ میشه.
ما حتی در نسل‌های مختلف هم
نهنگ بالغ
آره
میشه
تو نسل‌های مختلف هم اتفاقا با کارشناس اولمون صحبت کردیم که مثلا اسب ها که با هم صحبت میکنن اسب های 3000 سال پیش سخت تر با هم صحبت میکردن یا الان، که به این نتیجه رسیدیم که الان راحت تر با هم صحبت میکنن، همطور که انسان ها الان نسبت به مثلا 4000 سال پیش راحت تر با هم صحبت میکنن.
خب بریم یه بخش رو بشنویم. تو میخوای بری؟
اگر اجازه بدی داره برم
یا جای من یا جای
آفرین. آره کلم 4-5 دقیقه میتونم.
آرزوی موفقیت میکنم.
خدا نگهدار همگی.
وقتی صحبت از صدای حیوانات میشه اولین تصویری که در ذهنتون تداعی میشه چیه؟ یکی از اولین تصاویری که در ذهن من تداعی میشه تصویر یه سگه که میخواد یه چیزی رو به هم بفهمونه. اما وقتی کمی بیشتر راجع به این کلمه فکر میکنم به تصاویر جالب تری توی ذهنم میرسم. تصاویری مثل پسر شجاع و اهالی جنگلشون، پدر پسر شجاع، خرس مهربون، بوزی که دکتر بود یا گرگ شیپورچی، یا هاچ زنبور اصل که تو کل داستان با استفاده از همین مهارت کلامی دنبال مادرش میگشت و آخرش هم متوجه نشدیم که موفق شد یا نه. یا اگر بخوایم یه سری به آبی دریاها بزنیم به جزیره ناشناخته‌ای میرسیم که شاید بتونیم درش سرندیپیتی، کنا، پیلاپیلا و باقی موجودات عجیب رو از نزدیک ببینیم. کمی در تاریخ جلوتر میایم، به اعماق همون دریاها میریم و یه شهر کوچیک رو میبینیم که باب اسفنجی، پاتریک، اختاپوس، آقای خرچنگ و باقی اهالی مشغول رقم زدن یکی دیگه از داستانهای خودشونن. میگذره و در تاریخ میرسیم به عصر یخبندان. باید از سرما فرار کنیم چون اگر بمونیم ممکنه از سرما یخ بزنیم. در نتیجه برای بقا تصمیم میگیریم گروهی کوچ کنیم تا میزان تلفات رو پایین نگه داریم. گروهی که شامل میشه از مندی، سید، دیگو، ایلی و کلی از حیوانای اون جغرافیا. البته به همراه همون سنجاب و همون بلوط مرموزش. به نظر من تصویر دوم یکی از جذاب‌ترین تصاویریه که میتونه بعد از کلمه صدای حیوانات در ذهن آدم تداعی بشه. فهمیدن این که حیوانات چطور با هم صحبت میکنند یا مهارت‌های برقراری ارتباطشون از طریق چه ابزاری صورت میگیره و اصلاً روش این برقراری ارتباط به چه صورته، این که نهنگای قاتل چطور آواز خوندن رو یاد میگیرن و پاسخ به این سوال که آیا میمونهای ماکاک لهجه دارند یا نه امر پیچیده ایه. انقدر پیچیده که باعث به وجود اومدن شاخه جدیدی در علم شده که اسمش صداشناسی زیستی هست. هر روز محققان این حوزه روی مسائل مختلفی کار میکنن تا بلکه بتونن به یکی از هزاران سوال بشر در این رابطه پاسخ بدن. اما اگر کمی از این علم فاصله بگیریم، شما نمیدونید چرا با وجود این که انسان بیشتر از هر موجود دیگه‌ای از ابزارهای برقراری ارتباط بهره‌منده و مهارت‌هاش در این حوزه هر روز بیشتر از قبل میشه، ولی همچنان تنها ترین موجود ساکن این کره خاکیه؟
بله. تحقیقات نشون میده که آدم هایی که امروز روی کره زمین زندگی میکنن خیلی کم با هم حرف میزنن. چند ساله که شعار خیلی نهادهای جهانی اینه که بیایید با هم حرف بزنیم و آدم ها عملا درست با هم حرف نمیزنن. حالا بریم سراغ جانوران، در واقع حیوانات، تمام گونه ها. گروهی از پژوهشگران دانشگاه پنسیلوانیا یه پژوهشی کردن که ببینن که آقا میمون ها به بچه هاشون یاد میدن چجوری علائم ارتباطی رو ایجاد بکنن یا نه، این مسئله غریزیه. همونطور که گفتم، برای اینکه بهش بگیم زبان باید حتما آموختنی باشه. اومدن چیکار کردن؟ اومدن نوزادان میمونهای ماکاک بومی ژاپن رو با نوزادان میمونهای نوزادان میمونهای ماکاک بومی ژاپن رو با نوزادان میمونهای ماکاک بومی جنوب آسیا عوض کردن. یعنی دو تا منطقه جغرافیایی که میمون ماکاک دارن، نوزادای اینا رو با هم عوض کردن. جالب این که پدر مادر نتونستند تأثیر جدی روی زبان نوزاد بذارن و نوزاد در نهایت از همون چیزی تبعیت کرد و همون طوری علائم ارتباطی رو ایجاد کرد و جیغ زد که پدر مادر اصلیش جیغ می‌زدن. این نشون میده که تا حدی این موضوع به موضوع غریزی در نوزادان میمون‌های ماکاک تبدیل شده. پس آنچه که ازش استفاده می‌کنن نمیشه به سادگی اسمش رو زبان گذاشت. یه نکته مهم دیگر چیه؟ اینه که بعضی از حیوانات خیلی محدود انواع علائمی که ایجاد میکنن. مثلا میگن سگ‌ها کلن در 4 دسته میشه دسته‌بندی کرد علائمی که ایجاد میکنن. یکی ناله کردنه، یکی پارس کردنه، یکی غر زدنه و یکی غریدنه. و این 4 تاست کلن، یعنی هر صدایی که از سگ‌ها تولید میشه یا هر علائم ارتباطی که تولید میشه ایناست. حالا یه سری علائم دیگه هم هست که شبیه زبان بدنه که خب اونا هم باز محدوده در بین حیوانات مختلف محدود. خلاصه یه سوالی ممکن الان پیش اومده باشه که این خانم رامبا چجوری کنزی و پمبلینشا رو مورد مطالعه قرار داد. ایشون از یه دستگاهی استفاده میکرده به اسم لکسیگرام. لکسیگرام یه دستگاهیه که روش یه سری کلید داره، هر کدوم از کلیدها روش یه علامتی است. حیوانات در مواجهه با کلمات مختلف یا پدیده‌های مختلف میان یه سری این دکمه ها رو میزنن، یعنی این دوتا شامپانزه حداقل این کار میکنن و بعد اون کاری که میکنن ثبت میشه، بعد اونا کاراشون تحلیل میشه و معلوم میشه که اینا درک درستی از اون کلمه دارن یا نه. یکی از ساده ترین آزمایشی که با لکسیگرام انجام میشه اینه که مثلا به بونوبو که همون شامپانزه است مثلا میگن موز، بعد بونوبو یه واکنشی به موز نشون میده. اگر که این واکنش در 3 یا 4 آزمایش تکرار شه، یعنی که این واکنشه درک بونوبو از موزه و اتفاقی نیست و اینجوری این ساده ترین آزمایشه. و البته آزمایش های پیچیده تری که نشون میده که به شرایط یا به وقایع بونوبوها واکنش زبانی نشون میدن. خلاصه حتما یه برنامه دیگه ما در مورد زبان حیوانات خواهیم داشت و با شما در این رابطه صحبت خواهیم کرد ولی خب یادمون باشه که خیلی از باورهای ما راجع به این که حیوانات چقدر زبان ما رو میفهمن یا چه ادراکی دارن غلطه، هر چند که حیواناتی داشته باشیم که فرامین ما رو اجرا میکنن، این به این معنی نیست که زبان ما رو درک میکنن و میفهمن. ممنونم از همراهیتون تا این لحظه، بازم عذرخواهی میکنم که با تاخیر سر برنامه حاضر شدم. هر کجا که هستید شاد و تندرست باشید، انشالله خدا نگهدارتون.